رادیو آشنا صدای امریکا.
با عرض سلام مجدد و صبح بخیر و با امید این که روز را به صحت و سلامتی آغاز کرده باشید، باز هم من صفیه حساس با گزارش های تازه و خبرهای از افغانستان و جهان در این نیم ساعت با شما هستم. برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم.
لحن تند اداره رئیس جمهور با ما با قانونگذاران جمهوری خواه به خاطر رهایی زندانیان طالب، تحقیقات ملل متحد در مورد برنامه هسته‌ای ایران ممکن مذاکرات هسته‌ای را بتی سازد و رئیس تازه سازمان کنفرانس اسلامی خواستار همزیستی مسالمت‌آمیزتر مسلمانان شده است.
در کنار مشروع خبرهای جهان در این برنامه مصاحبه با کبیر رنجبر، کارشناس افغان در امور سیاسی، در مورد راکت پراگنی پاکستان به خاک افغانستان به نشر می‌رسد. گزارش های نیز داریم در مورد حمله شورشیان بر یک پایگاه منطقه شرقی اوکراین و طرح کاهش گاز کربن از کوره های انرژی ایالات متحده از سوی حکومت این کشور. خبرهای برای علاقمندان ورزش نیز داریم. ما را همراهی کنید. مشروع خبرها با محمد احمدی و من صفیه حساس.
سلام و صبح بخیر شنونده های عزیز. اداره براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا سخنان تندی را با قانونگذاران جمهوری خواه به خاطر قانونی بودن رهایی زندانیان طالبان در تبادله با بوی برگدال، خردضابط آمریکایی که در افغانستان اسیر بود، رد و بدل کرده است. چاک کرسلی، عضو ارشد و جمهوری خواه در کمیته قضایی مجلس سنای آمریکا، میگوید که مقام های ارشد اداره اوباما به نقض قانون ایالات متحده پذیرفتند که به کانگرس باید 30 روز پیش از رهایی زندانیان گوانتانامو اطلاع داده می شد. آقای کرسلی گفت آنها قانون را نقض کردند و هر کسی در پست خدمات عامه تحلیف به جا می آورد که قانون را حمایت کند باید به تحلیف خود پایبند باشد. قرار است در کانگرس جلسه استماعی به خاطر رهایی این خرد ضابط دایر شود. جی کارنی، سخنگوی اداره اوباما، هر گونه اتهاماتی را رد کرد که گویا اداره رئیس جمهور اوباما عمل نادرستی را انجام داده باشد. آقای کارنی گفت که این اقدام نباید برای کانگرس تعجب آور باشد، زیرا تلاش روی رهایی این خرد ضابط از دیرباز به این سو جریان داشت.
یک موتور بس حامل زائرین هندو به روز دوشنبه از جاده یک کوهستانی منحرف شد و در غرب نیپال در یک دریا سقوط کرد. پلیس گفت که آن حادثه کم از کم 10 کشته و 25 زخمی به جا گذاشت. سربازان و پلیس به کمک روستاییان برای بیرون کشیدن جان باختگان و زخمی شدگان حادثه شتافتند. حوادث ترافیکی در نیپال به طور اغلب به خاطر وسایط نقلیه کهنه و جاده های ترمیم ناشده اتفاق می افتد.
رهبر ارشد ایران روز دوشنبه در جریان یک دیدار بی سابقه با امیر کویت در تهران خواستار بهبود روابط بین کشورهای عرب در حوزه خلیج فارس شد. این تلاش تشدید یافته تهران برای ترمیم روابط با کشورهای متحده آمریکا در حاشیه خلیج فارس است. سفر دو روزه شیخ صباح احمد آل صباح یک شنبه آغاز شد که بعد از سفر وزیر خارجه ایران با آن کشور نفتخیز و سایر کشورهای عربی خلیج در ماه‌های اخیر می باشد. حسن روحانی، رئیس جمهور میانه رو ایران، به بهبود با کشورهای عرب بعد از به قدرت رسیدن وعده داده است. آیت الله علی خامنه ای، رهبر مقتدر ایران، که حرف آخر را در موضوعات حکومتی میزند، لحن میانه گرایانه در دومین روز سفر امیر کویت به تهران داشت. تجارت بین دو کشور سالانه تقریبا به 220 میلیون دلار بالغ می شود.
رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی ملل متحد به روز دوشنبه اشاره کرد که تحقیقات در خصوص سلاح هسته‌ای مظنون ایران ممکن تا سال آینده طول بکشد. این امر شاید بر توافق کلی هسته‌ای تهران با قدرت‌های جهان فشار بیاورد. اداره بین المللی انرژی اتمی به طور رسمی از مذاکرات 6 کشور قدرت جهان با ایران جدا می باشد. ایالات متحده و متحدین غربی آن در میز مذاکرات تأکید دارند که ایران و اداره بین المللی انرژی اتمی باید تحقیقات را به حیث بخشی از توافقنامه کلی هسته‌ای به پایان برسانند. توافقی که ایران و قدرت‌های جهان می‌خواهند تا 20 ماه جولای آن را نهایی سازند. به روز دوشنبه یوکیا آمانو، رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی، گفت که وی تصور نمی‌کند که دو جانب بتوانند تحقیقات را به پایان برسانند. این امر تردیدهای تازه را در مورد ضرب العجل تعیین شده مطرح ساخته است.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای امریکا.
ادامه خبرها را میشنوید. روسیه و اوکراین روز دوشنبه برای نیل به یک توافق در مورد قیمت پایین‌تر انتقال گاز و پرداخت قرضیه تادیه نشده سوی کیف پیشرفت‌های خوبی داشتند. جزئیات بیشتر از محمد هاشم حبیب زاده.
رؤسای اجرایی شرکت‌های گاز دو کشور با پیشنهاد توافق کردند که قیمت گاز را برای اوکراین کاهش می‌دهد. یک مقام ارشد اتحادیه اروپایی گفت که این امر تلاش برای جلوگیری از قطع تامین گاز به اوکراین است که ممکن بر غرب اروپا تأثیر بگذارد. کمیشنر انرژی اتحادیه اروپایی گفت که شرکت‌های گازپروم روسیه و نفت و گاز اوکراین اکنون این پیشنهاد را به متخصصین و سهمدارانشان به طور خاص حکومت‌های مربوطه برای تصویب خواهد سپرد. تصویب این پیشنهاد پیش شرط برای دور بعدی مذاکرات به منظور امضا شدن این توافق در روزهای آینده می باشد. پیشرفت مذاکرات پس از آن صورت می‌گیرد که شرکت نفت و گاز اوکراین 786 میلیون دلار را برای انتقال گاز مربوط به ماه مارچ و فوریه را پس از آن پرداخت کرد که اولین مذاکره ماه گذشته با میانجیگری اتحادیه اروپایی در برلین برگزار شد.
پلیس نایجیریا روز دوشنبه گفت که آنان اعتراضاتی را منع کرده است که در مرکز آن کشور به منظور تقاضا از حکومت برای رهایی بیش از 200 دختر برپا شده است که در اسارت گروه تندرو بوکو حرام قرار دارند. پلیس شهر ابیجا در بیانیه گفته است که اعتراضات به سمت نادرستی می رود و اکنون تهدید جدی را به امنیت آن کشور متوجه می سازد. بحران اختطاف 200 شاگرد دختر مکتب اکنون به هفتمین هفته رسیده است که تاکید بر ناکامی نایجیریا برای جلوگیری از شورش بوکو حرام می باشد.
سوریه انتخابات ریاست جمهوری را روز سه‌شنبه در خلال جنگ داخلی خونبار برگزار می کند. این رأی‌گیری در حالی برگزار می شود که تدابیر امنیتی در دمشق مرکز سوریه اتخاذ شده و هزاران سوری از حملات شورشیان در سایر شهرها نگرانند. در رأی‌گیری سوریه بشار اسد رئیس جمهور آن کشور توقع می رود با آسانی برنده شود و منتقدین انتخابات را ریاکاری دانستند را تقبیح کردند. انتخاب مجدد بشار اسد برای یک دوره 7 ساله دیگر نشان دهنده اصرار حاکمی است که بیشتر از یک سال پیش کنترل ضعیفی بر دستگاه قدرت داشت. در 12 سال گذشته سربازان بشار اسد مناطق از دست داده را پس گرفته و به طور قابل توجهی موازیشان را تقویت کرده است. جنگ داخلی سوریه 3 سال قبل آغاز شد و تا اکنون جان بیش از 160 هزار تن را گرفته است.
آگاهی لحظه به لحظه از جهان تنها از نشرات رادیو آشنا صدای امریکا.
ادامه خبرها. رئیس تازه منصوب سازمان کنفرانس اسلامی بزرگترین اتحادیه کشورهای اسلامی میگوید که وی در صدد همزیستی مسالمت آمیزتر بین مسلمانان شیعه و سنی در زمانی است که جنگهای چندگانه تنفر قومی را مشتعل ساخته است. جزئیات بیشتر از محمد هاشم حبیب زاده.
این سازمان در برخورد با آزمون جهان اسلام با ارائه یک آواز متحد از سوی مسلمانان دست به گریبان است. تنش‌های فرقه‌ای در جهان عرب بین دو شاخه اسلام در یک دهه گذشته افزایش یافته است. در سوریه جنگجویان جهادی از اطراف جهان برای جنگ در کنار سنی‌های اکثریت برای مقابله با بشار الاسد رئیس جمهور علوی مذهب سوریه که حمایت شیعیان آن کشور را دارد سرازیر شدند. در همین حال خونریزی‌های شیعه و سنی در عراق هیچ نشانه از کاهش خشونت را نشان نمی‌دهد. در هر دو کشور سنی ها تحت حمایت عربستان سعودی و شیعیان تحت حمایت ایران هستند.
لبنان تلاش هایی را برای توقف جریان پناهجویان سوری به داخل این کشور کوچک آغاز کرده است. لبنان اکنون میزبان 1 میلیون نفری است که از جنگ 3 ساله کشور همسایه فرار کردند. رشید درباس وزیر امور اجتماعی لبنان گفت کشورش سوری ها را به حیث پناهنده در صورتی نخواهد پذیرفت که از ساحات امن یا مناطق دوردست سرحد لبنان آمده باشد. آقای درباس گفت که آنان تلاش‌هایی را آغاز کردند که داخل سوریه یا در منطقه صفری سرحد بین کشور کمپ‌های پناهندگان را ایجاد کنند.
تبادله 5 زندانی طالب در خلیج گوانتانامو با 1 خردضابط اردوی آمریکا که در افغانستان اسیر بود ممکن برای تبادله مشابه شهروندان آمریکایی با کیوبا به 1 الگو مبدل شود. این مطلب را یک مامور استخباراتی کیوبایی که چندین سال را در زندان آمریکا سپری کرده است روز دوشنبه بیان کرد. جین ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که واشنگتن بر رهایی هر شهروند آمریکایی که در خارج کشور در حبس است متعهد می باشد. اما او اشاره کرد که این نوع تبادله با قضیه یک قراردادی ملکی آمریکایی که در کیوبا زندانی است و سه مامور استخبارات کیوبا که تا هنوز در آمریکا زندانی است قابل مقایسه نیست.
و خبری کوتاه از افغانستان. رئیس جمهور افغانستان به نیروهای امنیتی آن کشور روز دوشنبه هدایت داد تا امنیت دور دوم انتخابات رئیس جمهوری را تأمین و با رعایت اصل بی‌طرفی از هیچ نامزد انتخابات جانبداری نکنند. این بود مشروع خبرها.
در آستانه دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا مشکلات و پیشنهادات برای حل معضلات مختلف را بازتاب می دهد.
ویژه برنامه های ولایتی رادیو آشنا صدای امریکا از ننگرهار تا هرات و از بلخ تا کندهار صدای مردم را به گوش رهبر آیندی افغانستان می رساند.
رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی موج‌های متوسط 1296 و FM 100.5.
مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنای صدای امریکا شنیدید و اکنون در ادامه برنامه، مقامات در شورای امنیت ملی به رهبری حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان عدم واکنش ایالات متحده در مقابل حملات پاکستان را در تضاد با مواد سند همکاری استراتژیک میان دو کشور خواندند. حکومت افغانستان از سفارت ایالات متحده در افغانستان خواست تا در مورد این که آیا راکت پراگندی های پاکستان بر خاک افغانستان تخطی از ماده نهم سند همکاری های دراز مدت میان افغانستان و آمریکا است یا نه توضیح بدهد. در این مورد همکارم سید ظفر هاشمی مصاحبه را با کبیر رنجبر کارشناس مسائل سیاسی انجام داده که توجه شما را به آن جلب می‌داریم.
حکومت افغانستان امروز از سفارت آمریکا در کابل مطالبه کرد که به شکل کتبی برشان توضیحات بدن که آیا راکت پراگنی های پاکستان در خاک افغانستان تخطی از بند نهم سند همکاری های دراز مدت بین افغانستان و ایالات متحده است یا نه؟
تا حدودی زیاد مسائل به صورت عام مطرح شده، به صورت عام که او یقینا تا حدود مسئولیت بار میاره، مگر امو چوکات محدود ساخته. منظور نیست که اگر افغانستان مورد اصلی قصد گروه های خالف قرار میگیره دیگه ایالات متحده امریکا و افغانستان باید با هم در این مورد مذاکره کنه و در این مورد به یک تفاهم برسن و طرح مشخصی کنند. و اما یعنی اقداماتی هم که دلیل بندلوم است که اقداماتی هم که صورت بگیره باید با در نظر داشت از نرم ها و ارزش های و موازی حقوقی دو کشور باشد.
افغانستان در پالوی ایالات متحده با چندین کشور دیگه به ویژه بریتانیا و هند همچو سندهای را امضا کرد. همه ایشان تعهد کردن به کمک به افغانستان و به رسیدگی به مشکلات افغانستان در صورت بروز از اونا. چرا امریکا بهش ارجاع میشه که در این مورد توضیحات بده؟
این اسناد دیگه که با کشورهای دیگه امضا شده بعضی از نزاکت های بند نهم نداره. افغانستان مورد یک تهاجم قرار میگیره یا مورد بغاوت قرار میگیره، پرخاشگری قرار میگیره، در این بند نهم همین مسئله مذاکره دو جانبه با ایالات متحده امریکا و با یک تفاهم رسیدن و با یک طرحی را مد نظر گرفتن، این موضوع تا حدودی زیاد قراردادهای دیگه استراتژیک با کشورهای دیگر اون یک محدودیت با ایالات متحده امریکا داره و از طرف دیگر ایالات متحده امریکا تا حدودی زیاد رهبری میکنه هم کمک ها را در افغانستان.
مورد واکنش حکومت افغانستان در پی راکت پراگنی های متداوم پاکستان شما چی نظر دارید؟
حکومت افغانستان تا حدودی زیاد پرده میندازه سر یعنی اعمال پاکستان. حتی خود والی کنر تو آقای وحیدی بود فعالش برآمد که راکت می سر افغانستان و آقای رئیس جمهور آمد کرده در یک صحبت رسمی خود گفت که این امروز معلوم نیست که از طرف کی نیاید و ای ثابت نشده که پاکستان این کار را میکنه. یعنی موضوع حکومت افغانستان در ارتباط به یا پاکستان نهایت با مدارا و باید تمکین مبتنی بود. ستون پنجمه که در اطراف آقای کرده در رهبری کشور وجود داشت نهایت وابسته بود به پاکستان و اونا بسیار احتیاط میکردن. حتی اگه با خاطر داشته باشین یک بار رئیس جمهور گفت که اگه جنگ بین امریکا و پاکستان صورت میگیره افغانستان در کنار پاکستان قرار میگیره.
آیا فکر نمیکنین امی موقفی که فعلا رئیس جمهور افغانستان گرفته به خاطر باشه که در صورتی که با پاکستان پرخاشگری متقابل بپردازه فضای داخلی افغانستان خراب میشه و امکان زیر شایع قرار گرفتن برگزاری انتخابات بلندتر میشه؟
ببینین دیپلماسی افغانستان در برابر پاکستان نهایت یک دیپلماسی بیکاره خالص منافع ملی افغانستان است. هیچ ضرورت به این نیست که ما یک اقدامی متقابل کنیم. اصلا اقدامات بسیار ابتدایی مگر بسیار مؤثری که چند سال باید صورت نگرفت و صورت نگرفت. مثلا معمولا وقتی که یک تعرض صورت میگیره موظف است و مکلف است وزارت خارجه کشور که سفیر او کشور را دعوت کنه و از این تقاضا کنه که چرا این کار را میکنیم و اگر این کار را نبود در شورای امنیت ملل متحد شکایت کنه.
رادیو آشنا صدای امریکا،
منبع تازه ترین خبرها،
جالب ترین گزارش ها،
بحث ها و مصاحبه ها
و صدها مطلب آموزنده دیگر.
رادیو آشنا، رادیوی شما.
مقامات نظامی اوکراین میگویند که شورشیان یک حمله عمده را بر یک پایگاه گزمه مرزی در منطقه شرقی در حال راه اندازی کردند که درگیری ها با جدایی طلبان طرفداران روسیه شدت گرفته است. گبی جوسلو در این مورد از کییف مرکز اوکراین گزارش را فرستاده است که توجه شما را به شنیدن آن جلب می کنم. ویادیسلوف سلزینوف، یک سخنگوی اداره تحت نام عملیات ضد تروریسم، می گوید که تقریباً 200 مرد مسلح شبهنگام بر یک پوسته گزمه مرزی در منطقه لوهانسک با استفاده از سلاح خفیف و ماشیندارها حمله کردند.
سلزنیوف
می گوید که در عین حال نشانزنان نیز از موازی در نزدیکی یک برج ساعت بر گزمه مرزی تیراندازی کردند. او می گوید که در این جریان نیروهای اوکراینی اندک آسیب را متحمل شدند. این جنگ به روز دوشنبه پایان یافت. سلزنیوف گفت که نظامیان خواستار کمک هوایی شدند، اما هلیکوپترها نتوانستند بر شورشی‌ها که در موازی نزدیک غیر نظامیان جا گرفته بودند تیراندازی کنند. او می گوید به مجردی که حمله هوایی آغاز شد، جنگجویان شورشی خود را در یک ساختمان مسکونی مجاور پایگاه پنهان کردند. سلزنیوف می گوید که آنان از آنجا تماشا می کردند تا اینکه هلیکوپترهای دولتی ساحه را ترک کردند. بعدن آنها دوباره برگشتند و تیراندازی را ادامه دادند. رسانه های اوکراینی گزارش می دهد که در این جریان 5 تندرو کشته و 10 تن از محافظین مرزی مجروح شدند. اوکراین مبارزه با جدایی طلبان طرفدار روسیه را شدت می بخشد که کنترل برخی از مناطق در لوهانسک را در دست دارند. این منطقه در مجاورت با ولایت دونسک موقعیت دارد. جنگجویان از سراسر مرز روسیه در میان شورشیان دیده شده است، اما مسکو هر گونه دخالت را در آن رد می کند. در یک انکشاف دیگر، شرکت دولتی گازپروم روسیه قطع صادرات گاز به اوکراین را برای یک هفته پس از آن به تعویق انداخت که کییف مبالغ چند از قروض خیش را به مسکو پرداخت. هر دو طرف در بروکسل برای رسیدن به یک راه حل به جنجال قیمتگذاری ها مصروف مذاکره هستند.
برنامه های خبری، تحلیلی، فرهنگی و تفریحی رادیو آشنا
هر شب و هر صبح. روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندگان گرامی، توجه شما را به خبرهای ورزشی این ساعت جلب می‌داریم که با استفاده از آژانس خبری اسوسییتد پرس، من قدیر مشرف به توجه می‌رسانم. نخست از جام جهانی فوتبال. در میان ادعاهای جدید فساد علیه قطر جهت به دست آوردن میزبانی جام جهانی فوتبال سال 2022، رئیس گروه تحقیقاتی فدراسیون بین‌المللی فوتبال روز دوشنبه گفت که فیفا تحقیقاتش را در خصوص رایزنی جام جهانی روسیه و قطر در هفته آینده تکمیل می کند. یک پارچکی پیروزی قطر در رایزنی جام جهانی سال 2022 فوتبال با کرات از زمان رایدهی فیفا در 4 سال پیش تحت سوال قرار گرفته است. روزنامه سندی تایمز بریتانیا گزارش داد که آنان میلیون ها شاهد داشتند که نمایانگر پرداخت پول های غیر قانونی می باشد. محمد بن حمام، عضو کمیته اجرایی فیفا، به پرداخت 5 میلیون دلار آمریکایی به خاطر ایجاد گروه حمایت کننده قطر در رایزنی فیفا متهم می باشد. سازمان دهندگان جام جهانی قطر می گویند که بن حمام در زمان رایزنی نقش رسمی و یا غیر رسمی را در کمیته بر عهده نداشت. قرار است مایکل گراشیا، تحقیق کننده مسائل اخلاق کاری فیفا، در ماه جولای یافته های خود را در مورد رایزنی جام جهانی سال 2022 قطر و 2018 روسیه به فیفا پیشکش کند. بن حمام در سال 2011 برای کسب ریاست فیفا با سپ بلاتر به رقابت پرداخت، اما چند روز پیش از رای گیری به خاطر تلاش رشوه‌دهی به رای دهندگان جزایر کارائیب متهم شد و از انتخابات دست کشید. فیفا بن حمام را در سال 2012 از فدراسیون اخراج کرد. و اما از جهان تنس، رافائل ندال، پادشاه کورت خاکی تنس، پس از 63مین پیروزی مسلسلش در میدان خاکی در سلسله رقابت‌های جام بزرگ تنس فرانسه، از پادشاه اسپانیا سپاسگزاری کرد. جوان کارلوس روز دوشنبه گفت که می‌خواهد به نفع پسرش از سلطنت اسپانیا کناره‌گیری کند. نادال با پیروزی روز دوشنبه توانست برای 9مین بار راهی دور 1/8 رقابت‌های تنس فرانسه شود. قهرمان کورت خاکی تنس گفت که با این اعلام پادشاه اسپانیا بسیار متعجب شدند. نادال می گوید تنها چیزی که می تواند بکند این است که از تمام کارهایی که شاه اسپانیا در این سالها با آن کشور انجام داده است سپاسگزاری کند. نادال دارنده ی ریکارد در رقابت‌های جام بزرگ تنس فرانسه است. او از 64 رقابت 63 بار برنده شده و 8 بار لقب قهرمانی این جام را از آن خود کرده است. قرار است رافائل نادال در دور 1/8 به مساف هموطن خود دیوید فرر برود.
رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صبح با رادیو آشنا، تمام روز آگاه.
و آخرین گزارش این برنامه، حکومت ایالات متحده طرحی را ایجاد کرده است تا تصاعد گازهای کربن را از کره‌های انرژی در آمریکا در جریان 15 سال آینده 1/3 کاهش دهد. اما این طرح که مصرف زغال سنگ را در تأسیسات تولید برق ایالات متحده بیشتر از هر وقت دیگر کاهش می‌دهد، معروض با آزمون‌های چشمگیر سیاسی و قانونی می باشد. شرح بیشتر را در این مورد از نجیب الله احمدیار می شنوید.
انتظار می رود که این طرح جدید تا سال آینده تکمیل شود و در گام نخست سویه گاز کربن دای اکساید را محدود سازد. گازی که به عنوان عامل عمده گرم شدن جو زمین و تغییر اقلیم تلقی می شود. این پیشنهاد بخشی از پلان گسترده عملی برای رسیدگی به تغییرات اقلیمی است که باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده 1 سال پیش آن را در تلاش برای کاهش درجه حرارت جو زمین اعلام کرد. جینا مکارتی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست ایالات متحده، روز دوشنبه این پیشنهاد را بسیار آرمانی اما نایل شدنی عنوان کرد. از اهداف این ابتکار است تا منابع تجدیدپذیر انرژی چون انرژی آفتابی و بادی و به همین سان مؤثریت انرژی ترویج یابد. مهراق داغ مرتبط با این طرح توافق والیان به انکشاف پلان ها برای برآورده ساختن معیارهای تعیین شده از سوی حکومت مرکزی می باشد. در صورتی که والیان از دنبال کردن این اهداف پرهیز کنند، اداره حفظ محیط زیست پلان های خود را برای همان ایالت طرح خواهد کرد. مک‌کارتی گفت که عنصر کلیدی برای کارایی این طرح این است که ایالت‌های 50 گانه آمریکا اهداف خود را بر اساس شرایط خاص خیش ایجاد می‌کنند.
ایالت‌ها این انعطاف پذیری را دارند تا به اهدافشان به هر طریقی که برایشان بهترین می‌نماید نائل آیند. برای طرح اهداف غور کردیم که ایالت‌های امروزی در کجای کار هستند و به کدام سمت روان هستند. هر ایالت از دیگری متفاوت است، پس هر هدف و هر مسیر نیز متفاوت بوده میتواند.
هرچند نیازی نیست در مورد این پلان در کنگرس ایالات متحده رای گیری شود، قانونگذاران مجلس نمایندگان و سنا عهد کردند که برای جلوگیری از تطبیق این طرح تلاش خواهند کرد. کره هایی که از زغال سنگ برای تولید برق استفاده می کنند، بزرگترین منبع تولید گازهای گلخانه‌ای در ایالات متحده بوده و مسئول تولید 1/3 این گازها می باشد. گروه های طرفدار محیط زیست از این طرح به خاطر تأثیرات اقلیمی و مزایای آن بر صحت عامه استقبال می کنند. الگور، معاون پیشین ریاست جمهوری ایالات متحده و مدافع برجسته محیط زیست، طرح آقای اوباما را مهمترین گام برای مبارزه با بحران تغییر اقلیم در تاریخ آمریکا می خواند. اما مخالفان این طرح از پیامدهای اقتصادی آن هشدار می‌دهند. میچ مک‌کانال، سناتور جمهوری‌خواه، این پیشنهاد را به مثابه خنجر بر قلب آمریکایی‌های متوسط می‌پندارد. مایک دونکن، یکی از نمایندگان صنعت استخراج زغال سنگ در ایالات متحده، می‌گوید که اگر این طرح تطبیق شود، حکومت عمدن بحران جدید انرژی را ایجاد می‌کند. اما مک‌کارتی این طرح را متضمن رشد اقتصاد، ایجاد مشاغل و مؤثریت انرژی عنوان کرده، میگوید که زغال سنگ هنوز هم به صفت منبع عمده تولید انرژی در ایالات متحده باقی میماند.
زمانی که این کار را انجام میدهیم، خطر تغییر اقلیم را به فرصت تجارتی مبدل خواهیم کرد. ابتکار و سرمایه گذاری را به تحرک وا خواهیم داشت و ما بزرگترین اقتصاد انرژی پاک در جهان خواهیم بود. فقط به خاطر انقراض نسل خرس‌های قطبی یا آب شدن صخره‌های یخ نه، بلکه این اقدام به خاطر حفاظت از صحت و معیشت خود ما و حفاظت از اقتصاد و مشاغل می باشد.
رئیس جمهور اوباما در سال 2009 تعهد کرده بود که میزان تولید گازهای گلخانه‌ای را در ایالات متحده تا سال 2030 به 30% کاهش داده و آن را به سطحی می رساند که در سال 2005 وجود داشت. اقدام ایالات متحده برای مهار کردن افزایش گازهای گلخانه‌ای در حالی صورت می‌گیرد که مذاکره کنندگان سازمان ملل متحد نیز تلاش می‌کنند که تا پایان سال 2015 پیمان جدید را در مورد گرم شدن جو زمین ایجاد کنند.
فشرده خبرها.
اداره براک اوباما جمهوری ایالات متحده سخنان تندی را با قانونگذاران جمهوری‌خواه به خاطر قانونی بودن رهایی زندانیان طالبان در تبادله با بوی برگدال، خردضابط آمریکایی که در افغانستان اسیر بود، رد و بدل کرده است. رئیس جمهور افغانستان به نیروهای امنیتی آن کشور روز دوشنبه هدایت داد تا امنیت دور دوم انتخابات ریاست جمهوری را تامین و با رعایت اصل بی‌طرفی از هیچ نامزد انتخابات جانبداری نکند. نزدیک به 45.5 میلیون دلار معاشات پلیس افغانستان تنها در سال 2014 در معرض خطر فساد قرار گرفته است. سرپرست مفتش ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان روز دوشنبه با نشر گزارشی خواهان تحقیقات در مورد برنامه توزیع معاشات پلیس شده است. یک موتور بس حامل زائرین هندو روز دوشنبه از جاده کوهستانی منحرف شد و در غرب نپال در یک دریا سقوط کرد. پلیس گفت که حادثه کم از کم 10 کشته و 25 زخمی بر جا گذاشت. رهبر ارشد ایران روز دوشنبه در جریان یک دیدار بی سابقه با امیر کویت با در تهران خواستار بهبود روابط بین کشورهای عرب در حوزه خلیج فارس شد.
شنوندگان عزیز، برنامه های صبحگاهی رادیو آشنای صدای آمریکا به پایان میرسد. تا هفته شام که باز هم با خبرها و گزارش های تازه در خدمت شما قرار خواهیم گرفت، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را روی همین موج یعنی 100.5 FM بشنوید. روز خوش، اوقات به کامتان.